با عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزی که ما را همراهی میکنند در جلسه امروز که تاریخش از 22 فروردین ماه 1401 برابر با 11 ماه آوریل سال 2022 میلادی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم، چه به صورت زنده در رسانه اینستاگرام و چه به صورت زنده در رسانه تلگرام در با میزبانی کانال جمهوری ایران و از دوستانمون گردانندگان این رسانه خیلی متشکر هستم. خب ما داریم ادامه بحث رو داریم بهش میرسیم، به سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران و گذاری خشونت زدا. اون رو تا اصل 16 رسوندیمش. این اصل 16 رو امروز شروع میکنیم و میخونمش و یک به یک میریم جلو و عرض شود که به بحث میذاریم. اگر که لطف بکنید که برای من به صورت کتبی نظرات و سوالاتتون رو بفرستید، اونجور در سایت هم منعکس خواهد شد و سایر عزیزانی که علاقمند هستن هم از نظرات با ارزش شما دوستان میتونن استفاده. اصل 16 هم اینجوری میخونه که اول میخونمش. اصل 16 هم شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافقهای سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران به دست می آورد. از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین می کند، بنابراین که تغییر به یمن جنبش همگانی روی دهد، سمت یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا می کند تعیین کننده آن به مثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا، مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده اند خدمت میکنند. هرگاه معلوم شود که هویت سیاسی واقعی خیش را پنهان کردند و یا با درآمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند، با رأی اکثریت از عضویت شورا برکنار میشوند. حالا این رو به بحث میذاریم. اولا باز دوباره اون تذکر ارزشمند هموطن عزیزمون رو مبنی بر این که ضمانت اجرایی چنین سندی چیست رو تکرار میکنم. این رو باید تکرار کنم، باید تکرار شود، باید تکرار کنیم که هیچ سندی از همون مرکز بهشت هم یک سند بیارن و بگن که این میشه راهکار مدیریت دوران گذار، اگر که مردم اون سند رو به دست نگیرن و هر کسی به سهم خود و به نوبه خود وظیفه خودش ندونه که بخواد در مقام اجرای اون تلاش بکنه به سهم خودش و به نوبه خودش، اون نه تنها پشیزی ارزش نداره، بلکه اون خلأ عدم حضور مردم توسط خشونت گستران، زورمداران پر خواهد شد و اونها مسلماً سرنوشت ما رو اونجوری که باب میل خودشون هست رقم خواهند زد. این خیلی چیز واضحیه. اتفاقی بود که در بهار ایران دیرتر اتفاق افتاد، با کودتای خرداد 1360 از بهمن 1375 تا دیگه اونجوری که دیگه نهایی شد 1360 خرداد ماهش بود، ولی در بعضی از کشورهای عرب زودتر اتفاق افتاد. در بهار عرب، در بعضی کشورها دیرتر، اونی که از همه به اصطلاح سرنوشت بهتری رو مردم برای خودشون رقم زدن به خاطر مشارکتشون در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، اونو میشه در مورد تونس ازش ذکر کرد. حالا اونایی که از همه بدتر بودن، مسئله سوریه است، مثال سوریه است، مثال لیبی هست و به یه شکل دیگه عرضم به خدمت شما مثال مصر است. در نتیجه اگر که ما مردم هر کدوم به سهم خود و به نوبه خودمون با ابتکار و سلیقه و خلاقیت خودمون یه شکلی در به یه شکلی در مشارکت نکنیم در ساختن سرنوشت خودمون، قطعاً این سند و سندهای بهتر از این و هر جور دیگه که بخواید به اصطلاح اونو موصوف بکنید ارزشی نخواهد داشت، که هیچی، هیچ به اصطلاح به هیچ جایی هم سر باز نخواهد کرد. در نتیجه ضمانت تکرار میکنیم و تکرار بکنیم اینو بسیار بسیار حیاتی است در این دوران خطیری که الان داریم زندگی میکنیم. قضیه روسیه رو ببینید، قضیه اوکراین رو ببینید، قضیه عرض کنم که امریکا رو ببینید، قضیه عرض شود که اروپا و انگلیس رو ببینید، اینا در یک شرایط بسیار بسیار خطیری هستش. دنیا به خصوص، منطقه به خصوص، میهن عزیز ما ایران که هیچ راهی نداره. خودتونو با خودتون شوخی نکنید، با خودمون شوخی نکنیم، هیچ راهی نداره مگر اینکه هرچه بیشتر از ما مردم در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت بکنیم و ضمانت اجرایی چنین سندی هم همون اون خواهد بود. خب حالا دوباره مجسم بکنید یه لحظه که اون دوران گذار که از دید من مدت هاست شروع شده، داریم راجع به اصطلاح دورانی که فروپاشی فیزیکی این رژیم رو انشالله هرچه زودتر خواهیم دید. حالا انشالله پاسیف هست، حالا گفتنش ضرری هم نداره، ولی من از خودم میپرسم، شما از خودتون بپرسید، ما از خودمون بپرسیم که چجور بشه که این انشالله هرچه زودتر اتفاق بیفته. من به سهم خودم، به نوبه خودم چه کاری میتونم بکنم که این رژیم زودتر به فروپاشی فیزیکی خودش برسه؟ به سهم خودم، به نوبه خودم چجور میتونم اون حداقل لازمی از مردم رو که گذار خشونت زدار هرچه زودتر میتونه بسیج بکنه که این جنبش خودجوش هرچه فراگیرتر بشه رو، به سهم خود و به نوبه خودم چجور میتونم این رو به اصطلاح فراهم بکنم، هر کسی در حد توان خودش. و اون وقت وقتی که چنین اتفاقی افتاد، دیگه گر مرد رهی خودش راه به تو میگه که چگونه خود راه بگویدد که چون باید رفت. خب در نتیجه وقتی که اون گذار، اون وقتی که اون فروپاشی فیزیکی اتفاق افتاد، یک به اصطلاح بدنه، یک گروهی از مردم در مدیریت امور، در تدبیر امور در این دوران گذار باید نقش پیدا بکنن. اون چیزیست که این اصل 16 هم داره راجبش صحبت میکنه، در نتیجه اصلی هستش که شاید مجبور بشیم که بیشتر از یک جلسه راجبش صحبت بکنیم، و اون شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایرانه. خب دوباره گفتم اینجا هم نوشته مشروعیتش از کجا میگیره؟ از جنبش همگانی مردم و این در جامعه مدنی و از توافقهای سیاسی بر اساس حقوق پنجگانه، یعنی نزد و بندهایی که خب حالا من میشم چلبی حلبی مثل عراق و توبش و مثل کارزای و فدان این حرفای افغانستان و این قسمتش مال من و قسمتش مال تو و تقسیم قدرت بکنی من، کما اینکه الان دارن یه عده میکنن و هنوز نه به داره نه به اصلا هیچ مطرح نیست هیچ چیزی، هر کسی به اصطلاح تو اون گروه های قدرت پرست بر خودشون شغل و مقامی هم امضا کردن حکمشو زیرشو با دست خودشون، نه اون نه، بر اساس توافقهای سیاسی که بر اساس حقوق پنجگانه است. حقوق همطور که عرض کردم اونی که میگه امروز فقط اتحاد، هیچ فرقی نداره با آقای خمینی که میگفت همه با هم. دیدیم که از توش چی در اومد. بایستی که کاملا شفاف، کاملا واضح میگفت و بگوید که امروز فقط اتحاد بر اساس چه چیزی آخه؟ بر اساس حقوق، بر اساس حقوق پنجگانه. اونجور هستش که همه مقر مشترک پیدا میکنیم برای همکاری. اونجور هستش که چون حقوق ذاتی هستن، هر کسی به دنیا میاد فرقی نمیکنه که خانوم باشه، آقا باشه، پیر باشه، جوان باشه، یه پارچه دور کلش بسته باشه به اسم معمم یا اینکه نه کلا سرش باشه یا ژن خوب داشته باشه یا نداشته، نه اینا همه حقوقشون برابر هستش در حقوق. در نتیجه اونو اگه بذاریم مخرج مشترک، اون وقت اون امروز فقط اتحاد و امروز یا همه با هم اون معنا پیدا میکنه. اون موقع باید میپرسیدیم که بر اساس چی همه با هم، و الان باید بپرسیم که بر اساس چه چیزی اتحاد، بر چه، بر اساس چه چیزی امروز فقط اتحاد. و پیشنهادی که میکنیم بر اساس حقوق پنجگانه. اون وقت حاصل مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم. خب حالا همطور که عرض کردم، هر یک روزی که میگذره از عمر منحوس این رژیم ولایت مطلقه، خطر اوکراینی شدن و خطر سوریه‌ای شدن و لیبیایی شدن ایران بیشتر میشه. این هم یک چیز کشف عجیب و غریبی نیستش که من کرده باشم، واضح و از هر من شمس هستش. ببینید که چجوری الان داستان در دنیا چجوریه، داستان در منطقه چجوریه، و در کشور ما این ابعاد خشونتی که این آقایون لازم دارن هرچه فراتر برن گسترده ترش بکنن لازم دارن، اون ببینید که داره به کجا میره. خب در نتیجه باید چیکار کرد؟ بایستی که هرچه بیشتر از ما خودجوش، خودانگیخته، در کمال استقلال، در کمال آزادی، بدون وصل کردن دم خودمون به دم قدرت‌ها، چه دو قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های داخلی. قدرت‌های خارجی مثل اون آقایی که میگه فقط اتحاد، یا اونایی که پول و رسانه و عرض کنم که اینجور چیزها از بعضی از کشورهای عربی میگیرن، بعضی از کشورهای عرض شود که مثل اسرائیل اینا میگیرن، مثل به اصطلاح امریکا و انگلیس و اینجور چیزها میگیرن، در اون به اصطلاح بودجه هایی که در سازمان های اطلاعاتی امنیتی وزارت خارجهشون منظور شده اونا میرن و از اونها بهره میگیرن. اونا نه، و این از قدرت‌های خارجی، و همچنین اونهایی که دم خودشون رو وصل می‌کنن به قدرت‌های داخلی. اینه که میگه من اصلاح طلبم، در نتیجه معنیش چیه؟ یا میگه من اصولگرا هستم. هنوزم بالاخره ما نفهمیدیم، خودشون هم نفهمیدن. دلیل اینه که هیچکی نفهمیده برای اینکه خودشون هم نفهمیدن. لازمه استبداد گنگ گویی و ناشفاف گویی هست. ما نفهمیدیم که این اصلاح طلبی اصلاح چی یعنی چی آخه؟ اصلاح چه چیزی رو میخواد اصلاح بکنه؟ و اونی که اصلاح شده، یعنی که هست، وقتی که شد اون چی خواهد بود؟ هنوز هیچکی نمیگه اینو، خودش هم نفهمیده برای اینکه. یا اونی که میگه من اصولگرا هستم، بر چه اصولی آخه تو گرایش داری؟ اونم باز بالاخره معلوم نشد چی چیه، مجبور گنگ حرف بزنه. ولی وقتی که کاملا شفاف میگی که من حقوق طلب هستم، من حقوق گرا هستم، اون وقت دومشو به دوم قدرت‌های داخلی در فراکسیون‌های مختلف به اصطلاح قدرت‌های داخلی، چه اونا که داخل رژیم هستن، چه اونا که بیرون رژیم هستن، چه داخل زندان، چه خارج زندان، فرقی نمی‌کنه. اونی هم که توی زندان هست عزیزه برا ما، عرض شود که احقاق حقوقش به وظیفه تک تک ما صرف نظر از اینه که چه به اصطلاح اندیشه و گرایشی داره. ولی جنبش باید حقوقی باشه، مبارزه باید حقوقی باشه تا معنا پیدا بکنه. در نتیجه وقتی که این جنبش رو الان بر اساس حقوق، هر فردی برای خودش، بعد با همکاری با کسان دیگه، هر فردی با یک فرد دیگه، با چند فرد دیگه، با چند شخص دیگه. این چیزی میشه که بهش میگیم هسته. درست بکنه هسته های مختلف رو در گروه های دو سه نفری که مطمئن باشن کاملا از همدیگه که از لحاظ امنیتی، و در گروه های بیشتر. حالا خوشبختانه با این انقلاب داده ورزی و انفورماتیکی که اتفاق افتاده دیگه این هسته ها واقعا مرزهای جغرافیایی هم در می نوردن. بسیار هسته ها هستن که در داخل خارج ایران با هم دیگه همکاری میکنن. نمونهش همین الانه ما داریم به کمک هموطنان بسیار عزیزمون در داخل ایران هستش که این گفتگوها رو مدیریت میکنیم و پیش میبریم و عرض شود که به بحث میذاریم. در نتیجه از همین الان مدت هاست دوران گذار شروع شده. هر فردی به شکل فردی، هر فردی با کمک افراد دیگر به شکل هسته ها، هسته های حقوق مدار، هسته های حقوند میتونن شروع کنن با هم دیگه همکاری کردن. اون وقت اون جنبش خود جوش میشه، خود انگیخته میشه، نه اینکه جوشش پیدا کرده باشه از قدرت، انگیخته باشه از قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی. خود انگیخته است بر اساس حقوق خود که اشتراک پیدا میکنه با همه آدمهای دیگه، همه انسانهای دیگه، هموطنان دیگه. این فعالیت ها از همین الان شروع میشه و شکل پیدا میکنه بر اساس زمان و مکان و بر اساس اشخاص و افراد، با توجه به اتفاقاتی که در داخل ایران میافته. مثلا اون اتفاقی که در تونس اتفاق افتاد که اون محمد بوعزیزی که خودسوزی کرد، حالا مگه روزی چند صد نفر در منطقه ما که چند هزار نفر کشته میشن یا خودکشی میکنن یا خودسوزی میکنن، اصلا میکردن و میکنن، اصلا کسی مهم نیست واسش در غرب به خصوص. و حتی متاسفانه اون انفعالی که در خود مثلا تونس وجود داشت، حالا مثلا مگه اولین نفری بود که چنین کاری کرد، ولی اون باعث یک جرقه شد و اون جرقه بهار عرب رو در تونس شروع کرد و بعدم در کشورهای دیگه به با الهام گرفتن از بهار ایران و اون جرقش، اون عرضم به خدمت شما مقاله‌ای بود که در دی ماه 1356 در عرشبت که روزنامه اطلاعات به دستور ساواک منتشر شد. یه جرقه، مگه دفعه اول بود آخه که چنین چیزهایی گفته می شد. ولی پیش میاد دیگه در اون قدرت، اینی که مثلا فکر میکنید ساواک دیگه مولا درزش نمی رفت با اون ترس و دلهورهی که در جوانها انداخته بود. جاندارم منطقه به قول آقای کارتر، جزیره ثبات منطقه، چرا مولا درزش بیشتر از مولا کامیون لادرزش می رفت، که با یک مقاله به این ترتیب شد که ظرف 13 ماه در یک جنبش خودجوش که کم کم هر چی که رفت فراگیرتر شد، رسید به اونجایی که انقلاب تاریخ ساز 22 بهمن 1357 اتفاق افتاد. حالا در این دوران گذار چجوری میشه؟ یا یک همچین اتفاقاتی میفته، این میشه یک کمی حالت منفعل. اونی که به نظر من درستر هست اینه که چجوری عمل بکنیم به صورت فردی و به صورت همکاری ها در هسته های مردمی که این اتفاق، اون جرقه بیفته و هرچه زودتر. فکر کنیم راجبش که اون جرقه رو من چجوری میتونم حقوقی بر بیانگیزم، در خودم ببینم، در خودتون ببینید، در خودمون ببینیم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی داشته باشیم. اینا چیزای خیلی خیلی بدیهی هست. توضیح واضحاته که عرض میکنم خدمتتون که اگر که روپای خودمون بایستیم، خودمون میتونیم سرنوشت خوبی رو و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم. و از جمله از اون سرنوشت‌های خوب و خوبتر اینه که هر چه زودتر در کمال خشونت زدایی گذار فیزیکی رو شاهد باشیم، از با فروپاشی فیزیکی این رژیم به استقرار، استمرار و پیشبرد دموکراسی و مردم سالاری. حالا آیا این تنها راهی هستش که میتونه اتفاق بیفته. جزو نقد هایی که شما عزیزان از من خواسته بودید که بهش بپردازم، یکیش هم این بود که آیا فقط توسط جنبش خودجوش میشه که چنین اتفاق بیفته و گذار فیزیکی رو از رژیم به رژیم ولایت مطلقه به مردم سالاری شاهد باشیم؟ نه، این وسط ممکنه که یک ارتشی، یک ارشوت که از پرسنل لشکری یا به شکلهای دیگه کودتا بکنن. غیر ممکنه همچی چیزی؟ نه، غیر ممکن نیست. بدنه حتی بسیج، حتی سپاه پاسداران، حتی قوای سرکوب، حتی بدنش، عرض کنم که اونها هم آدم هستن، ربات که نیستن، آدم آهنین که نیستن، که بسیاریشون میبینن در خانواده خودشون، در همسایه هاشون، در فامیلاشون میبینن که چقدر وضع ناجور و بد هستش. اونها هم آدم هستن، بالاخره این حس داره، اونو یه جوری مخشویی میکنن قبل از اینه که بفرستنش توی خیابونها واسه سرکوب، ولی این تا ابد کار نمیتونه بکنه و یه مرتبه یه جرقه میفته. آقای چاوشسکو یادتون باشه بعد از اینه که از ایران برگشت با اون فرش قرمزی که براش انداخته بودن، رفته بود در همون میدون شهر داشتش که سخنرانی میکرد آقای چاوشسکو به همراه همسرش، و از اون مثل دهه فجر که میارن تو میدون آزادی مردم رو، اون آقا میره اون بالا صحبت میکنه، آره که مثل که جرأتم نمیکنه زیاد آفتابی بشه مقام معظم، و مقام معظمشون آقای چاوشسکو رفته بود بالا تو اون میدون و داشت سخنرانی‌های آنچنانی میکرد و بسیارم قدرت فرموده بود، یعنی اونی که مردم بیان تو میدون جمع بشن رو درست مثل ایران که مجبورشون میکنن، حاضر غایب میکنن، هر شرکتی، هر مؤسسه‌ای، هر وزارتخونه‌ای، هر ارگانی اسم می‌نویسه که کی اومد کی نیومد و بعدم بازخواستش میکنن. اونجا هم همین شکلی بود، هم برای به اصطلاح عاشق چشم و ابروی آقا و خانم چاوشسکو که نبودن که رفته بودن اونجا با اون وضعیت بسیار بدی که داشت کشور. یه عده‌ای شروع کردن به سود زدن و هو کردن. اصلا این آقای قدر قدرت ولی نعمت، اصلا قیافش واقعا خیلی خیلی عجیبه که چطور اون شخص یه مرتبه متزلزل شد، درست مثل قیافه آقای محمد رضای پهلوی وقتی که صدای انقلاب رو شنید. ببینید که وقتی داشت اون کاغذش رو از رو میخوند چجور در حالت استراب داشت مرور میکرد اون نوشتر از رو بخونه که بگه من صدای انقلاب رو شنیدم. برای آقای خامنه ای هم پیش خواهد اومد اگر که شانس بیاره و قبل از اینه که چنین اتفاق بیفته که از دید من قریب الوقوع هست و این قریب الوقوعیش رو شما مردم ایران، ما مردم ایران تعیین خواهیم کرد، اون هم در اون چهرش دیده خواهد شد، همونطور که در چهره آقای معمر قذافی دیده شد وقتی که از تو سوراخ فاضلاب کشوندنش بیرون. اینها همه هست. خب اینا باز بستگی به این پیدا میکنه که ما چقدر بخوایم اثرگذار باشیم هر کدوم از ما در اینی که چه اتفاقی بیفته. اتفاق به صورت کودتا باشه ممکنه، همین یه ساعت دیگه ممکنه کودتا بشه، اینی که نه من میتونم بگم آره، نه من میتونم بگم نه، و شما هم همینطور. خب ولی آیا با حضور ما در صحنه میتونه اون کودتا تبدیل بشه به کودتای از نوع کودتای پرتغال که ارتشیا کردن کودتا ولی قدرت رو به یه شکلی منتقل کردن به مردم؟ اون ارتشی ممکنه که در ابتدا همچی زیادم دلش نسوخته باشه واسه مردم ایران، ارتشی یا سپاهی یا هر کسی دیگه که اون کودتا رو انجام بده، ولی با در صحنه بودن ما مردم ایران بفهمه که نه، به قول معروف این توبه میری از اون توبه میری های دیگه نیستش و بهتره که به زبون خوش از خر شیطون قدرت، قدرت شیطون پیاده بشه و بذاره در اختیار مردم تا جون خودش و خانوادش از بین نرفته. چی میتونه چنین چیزی رو رقم بزنه، چنین اتفاقی رو، چنین سرنوشتی رو؟ اسرائیل، امریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، آقای پوتین که دست به خودکشی زد با حمله به اوکراین از دید من. آقای شی جینگ پینگ که اصلا سیاستاش یه شکل دیگه هست، مثل به اصطلاح امریکا و انگلیس و روسیه نیست، در مورد به اصطلاح استثمار کشورهای دیگه یه سیاستهای دیگه ای داره، اونجوری که ما متاسفانه به رعیال این داریم میبینیم. نه، دست ماست که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینه که اصلا کودتا بشه یا نشه دست ما مردمه، اینه که وقتی که کودتا شد یا نشد چه اتفاقی خواهد افتاد باز دست ما مردمه. این هم جواب انتقاد اون دوست بسیار عزیزم که به اصطلاح از این سند یک انتقادی داشتند که شما عزیزان در گروه تلگرامی جمهوری ایران خواسته بودید که همجور که پیش میریم به اون نقدها هم پرداخته بشه. در نتیجه اگه بخوام که این رو یه خورده بپرورونم، یه جور دیگه میخونمش، یه جور دیگه مینویسمش، میگم که حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم، به جایی که بگم بر ضد جمهوری اسلامی ایران که در متن اینجوری اومده، حالا این متن توسط یه گروه تشکیل شده ولی نظر شخص من اینه که الان خدمتون عرض میکنم، برای گذار از رژیم ولایت مطلقه و ساختار استبدادی به مردم سالاری، به جایی که بگیم بر ضد جمهوری اسلامی ایران، بگیم برای گذار از رژیم ولایت مطلقه و ساختار استبدادی به مردم سالاری. اولا من اصلا مخالفم که این رژیم رو بهش بگیم جمهوری اسلامی، از دید من نه جمهوریه و نه اسلامی. اینه که مثلا رژیم شاهنشاهی بره، اونو بهش میگفتن رژیم مشروطه سلطنتی، اونم نه مشروطه بود نه به اصطلاح چیز قانونی بود. دیدیم که یک ولایت مطلقه پهلوی بود که گذار ازش انجام شد ولی دیکتاتور عوض شد، دیکتاتوری عوض نشد به مردم سالاری، یه دیکتاتوری رفت یه دیکتاتور دیگه اومد. ما میخوایم که مستبد فقط نره بلکه استبداد بره. خیلی خیلی مهمه این نکته. میخوایم این ساختاری که از زمان پهلوی حفظ شد، از دوران قبل از انقلاب مشروطیت حفظ شد اون ساختار و متاسفانه میرفت که جاگیر و پاگیر بشه مردم سالاری، با کودتای مرداد 1332 دوباره اون ساختار جاگیر و پاگیر شد، سفت و ادامه پیدا کرد تا سال 1357 و اون ساختار کم کم توسط آقای خامنه‌ای، آقای بهشتی، آقای رفسنجانی، آقای خمینی و شرکا در حزب آقای آیت و شرکا در حزب جمهوری اسلامی متاسفانه منجر شد به کودتای خرداد 1360 و ساختار بازسازی شد در یک ساختار بسیار خشنتری که الان شاهدش هستیم. خب حالا ما میخوایم گذار بکنیم از رژیم ولایت مطلقه فقیه و بریم به رژیم ولایت مطلقه یک کسی دیگه؟ نه، میخوایم گذار بکنیم از رژیم ولایت مطلقه فقیه که الان هست، که از فقه هم دیگه هیچی باقی نذاشته، به نظامی که ولایت جمهور مردم گردانندگی اون رو دارن، هر کسی به سهم خود و به نوبه خودش این وظیفه رو بر خودش قائل هستش که مشارکت بکنه. پس میخوایم اون ساختار عوض بشه، نمیخوایم دیکتاتور بره، میخوایم دیکتاتوری محل و مکانی نداشته باشه که به خودی خود اصلا موضوعیتی پیدا نمیکنه. دیکتاتور پدر بزرگ آقای خامنه ای و خمینی هم رو هم دیگه بخوان بیان این دیکتاتوری بکنن، وقتی که ساختار وجود نداشته باشه که عملی نیست. اون ساختار رو کی تعیین میکنه؟ ما مردم ایران. باز دوباره برمیگرده به همون که ما مردم ایران هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون چقدر بالاخره این وظیفه خودمون رو بهش آگاه بشیم که در ساختن سرنوشت خودمون باید نقش آفرین باشیم. دوباره تکرار میکنم، کار و زندگیمون رو لازم نیست تعطیل بکنیم، نباید تعطیل بکنیم، نمیشه که. نمیشه که کشور بخوابه که. کار زندگی که هیچی، تفریح و خوشگذرونی و خواب و خوراک و استراحت و این حرفامون هم نباید تعطیل بکنیم. اون هم لازمه یک زندگی سالمه که آدم ورزشش رو بکنه، تفریحش رو بکنه، مرخصیش رو بره. اصلاً چنین چیزی لازم نیست. لازمه که در کنار اونها باشه، کار باشه، تحصیل باشه، حرفه باشه، مشغولیت‌های تحصیلی و حرفه‌ای ادامه پیدا بکنه به نحو احسن، ولی در جوار اون در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت بکنه آدم، هر کسی به سهم خودش و به نوبه خودش. و اون از همین الان شروع میشه. چجور از الان شروع میشه؟ ما این رو به صورت یکمی گسترده تر بحث کردیم در مدیریت مردمی رسانه‌های ملی، رسانه‌های همگانی در دوران گذار. پیشنهادی که شد که به بحث گذاشتیم با هم دیگه، خوبه که به اونم دوباره برگردیم و یک صحبتی ازش بکنیم، اینه که در شهرهای مختلف، در شهرستان‌های مختلف، در استان‌های مختلف، مثلا شما در شهر و روستا وقتی که بخواید به این بپردازید خیلی راحت تر میشه، برای اینکه در جاهای کوچیک آدم ها همدیگر رو میشناسن، آدم ها به همدیگه میتونن اعتماد بکنن. حالا مثلا در حد شهرستان اگر که بخواید نگاه بکنید، الان یه چیز حدود 465 تا شهرستان داریم طبق تقسیمات کشوری که مال سال 1995 هستش اگر که اشتباه نکنم، و 31 استان داریم. خب حالا از کوچک، شهرهای کوچک، روستاهای کوچک، اونا هم به سهم خود، به نوبه خود، در گرداندن لااقل اون منطقه خودشون بایستی که بابا یه از رو حرکت، از رو برکت، ولی یه حرکتی هم از ما بالاخره. وقت این شوراهای شهر و روستا به صورت ریشه های یک درخت تنومند میان در شوراهای شهرستان ها که 465 هست در حال حاضر، و اون شوراهای شهرستان ها میان در شوراهای استان ها که 31 هستش بر اساس تقسیمات کشوری فعلی. اون وقت اونها هر کدوم یک نماینده انتخاب میکنن و اون میره در اون شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران. خب حالا این الانه همین که الان حرف من تموم بشه، عرایض من تموم شد، خدا حافظ، خب به سلامت. الانه فردا همه مردم، تمام این 80 میلیون نفر این کارو میکنن؟ مسلماً نه. یه عده الان به عرایض من گوش میدن؟ خب دارن گوش میدن دیگه، چه به صورت زنده چه بعدن به صورت ضبط شده. خب همین چند نفر که داریم الان با همدیگه صحبت میکنی، عرایز منو میبینید و میشنوید، همین اینها میتونیم با مشورت کردن با کسانی که آشنا هستیم، اطمینان داریم در منطقه خودمون، اگه تو شهرهای بزرگ مثل تهران و شیراز و مشهد و تبریز و این حرف ها هستیم، در محله های مختلف، در محل کار مختلف، در شرکت‌های مختلف میشناسیم، در خانواده‌ها، فامیل‌ها و بستگان مختلف، بالاخره 2 تا 3 تا 5 تا 6 تا اینا رو که میشناسیم که میشه اعتماد کرد و علاقمند هستن که وضعیت عوض بشه، یه خورده بهتر بشه وضع ما. همونو میشه بشینیم با همدیگه حرف بزنیم که خب چه کار بکنیم. الان همطور که قبلا هم عرض کردم، در حال حاضر و بعداً هم همینجور گفتیم حقوقی کار بکنیم دیگه. یکی از مهمترین حقها که احقاقش میتونه سرنوشت ساز باشه، حق مطلع شدن و مطلع کردن. همینه که آقا یه سندی رو نشستن چند نفر که درسشون هم پس دادن در طی چند دهه در استقلال و آزادی، عدم وابستگی و پاکدامنی و پاکدستی، اینو پیشنهاد کردن. یه همچی چیزی هست، میخوای بشینیم با هم دیگه بخونیم ببینیم چی نوشته؟ اینم یه شروعیه دیگه. بعدم میتونه نقد بده، بعدم میتونه توصیه بکنه که اینجاش اینجوری بهتره، اونجاش اونجوری کمتره، زیادش اینه، کمش اینه، اینا. و بعد به بحث بذاره و بعد این رو در به حال 5 تا ایمیل که داره آدرس، یا اگر که میگید نه خطرناکه، من کاملا این رو میتونم بفهمم. گرچه هموطنان عزیزی که داخل ایران هستن بسیار بسیار دلیل تر هستن تا بعضی از کسانی که در خارج از ایران هستن، و این واقعا باعث افتخار و سربلندی من هستش که ببینم در اون رژیم پلیسی که ایران هست چجور مردم ایران، جوانها به خصوص، راهاشو پیدا میکنن که بی خطر کار بکنن. و این اصلا بسیار نوید بخش هست. شکی نمیشه داشت در اینی که چنین کسانی میتونن نه تنها برازنده هستن، بلکه میتونن کاملا توانا هستن دوران گذار رو مدیریت کنن اونجوری که خودشون میخوان، نه با خشونت و زور و کودتا و غیر و ذالک. اگرم یه تغییر خورد به یه توقی و کودتایی شد، کودتا رو برگردونن به خط خشونت زدایی، اینطور که الان توضیح دادم. میتونن، نشون دادن که میتونن، فقط باید همدیگر رو پیدا بکنن. این قطره های باران داره یکی یکی داره همدیگر رو پیدا میکنه. فقط کافیه که این قطره های باران یه خورده بیشتر به هم پیوسته بشن و اون سیلی که بساط استبداد رو، نه دیکتاتور فقط، نه مستبد فقط، بلکه بساط استبداد، ساختار استبداد و براندازه رو بتونن مدیریت بکنن و هرچه زودتر، برای اینکه هر یک روز بیشتری تکرار میکنن و تکرار بکنیم هر یک ساعت بیشتری که این رژیم بمونه سر کار، خطر اوکراینی شدن و خطر سوریه‌ای شدن وطن ما بیشتر میشه. خب پس اینم که گفتم اینجا که اگر که تغییر به شکلی به غیر از جنبش همگانی روی بده، باز هم ما مردم میتونیم، اگه همین فردام اتفاق بیفته، ما میتونیم نقش آفرین باشیم. تازه همین فردام اگه اتفاق بیفته، به خاطر اون از هم پاشیده شدن به اصطلاح شیرازه این رژیم، مردم تازه شروع میکنن همدیگر رو پیدا کنن، پیدا کردن اون جوری که در سال 1356-57 اتفاق افتاد. اصلا از اون موقع هم که اصلا این وسایل ارتباط وجود نداشت، که اینترنت اصلا وجود نداشت، فکس حتی وجود نداشت اون موقع، تلفن همراه وجود نداشت اصلا اون موقع، ولی مردم هم دیگر رو پیدا میکردن. اینا درس های اطمینان بخشه برای اعتماد به نفس. خب افزون در این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا، اینم عرض کردم که شوراهای شهر و روستا رو از همین الان باید به فکرش باشیم. شورای شهر و روستا یعنی چی؟ یعنی مثل اینایی که الان داریم که بعضیا میرن رأی میدن در انتخاباتش، انتخابات که چرس کنن شرکت میکنن که بیان هر جوری که اونا دلشون میخواد منویات قدرت رو به اصطلاح اعمال بکنن. نه، افرادی که پرونده تمیزی دارن، به قدرت‌های داخلی و خارجی وابسته نبودن، در کوچکترین تقسیمات کشوری، روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگتر، اونا از همین الان فکر بکنن که خب تو چی، مثلا هنرت چیه، در اقتصاد مثلا خوبی، تو مثلا در چه می‌دونم در راهسازی و این حرفا خوبی، تو خوب بلدی رسانه ها رو خوب بلدی. اینا میشه چیزهایی که یک مجموعه کوچیک روستا رو میگردونه. نونواها رو تو میشناسی، تقسیمات مثلا آرد و سهمیه های فلان، این حرفا رو که مردم بیروزی نمونن در اون دوران گذار، اینا چجوری بشه مدیریت کرد که اون تنگناهایی که حزب توده یاد داد به حزب جمهوری اسلامی که کپونی شد همه چی، این حرفا، اون تزریقات به وجود نیاد، اون ندرتی که لازم داره قدرت برای اعمال حاکمیت خودش رو از همین الان جلوگیری بکنیم. خب اینا لازمش اینه که لااقل فکر کنیم راجبش، واقعا میتونیم روزمش فکر بکنیم که اگر هرچه بیشتر ما مردم راجبش فکر بکنیم، این هرچه زودتر اتفاق خواهد افتاد، هرچه بیشتر ضمانت خشونت زداییش هم بیشتر خواهد شد. خب مردم هر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب میکنند. خب بعد اون وقت اینجا مهمه، میگه که در شفافیت اینم بگیم و این جلسه رو به پایان برسونیم. میگه که اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن در آمده اند خدمت میکنن. یعنی یک کسی نمیتونه بیاد بگه که من اسلامگرا هستم ولی بیاد بهش رأی بدن، میتونن مردم رأی بدن، بیاد توی شورای شهر و روستا و اسلام ستیزانه عمل کنه. نمیتونه یکی بیاد توی شورای شهر بگه که من عقاید به اصطلاح سرمایه سالاری دارم ولی بیاد به اصطلاح روش‌های کمونیستی رو مثلا دارم، همینجوری برای مثال میگم، اعمال بکنه. یکی بیاد بگه که نه، من کاملا در استقلال و آزادی میخوام عمل بکنم و کاملا خودانگیخته، یهو در بیاد که این مثلا یه وجوهاتی، یه کمکهایی، یه ارتباطاتی هم مثل که با قدرت‌های داخلی و خارجی، چه دولتی و چه غیر دولتی، مثل که داره و یک مثل که بودجه هایی از یه جاهایی تامین میشه واسش. این باید یه ضمانتی باشه که چنین شخصی که خیانت کرده به رأی مردم، امکان ادامه به اصطلاح خباستش در اون شوراها وجود نداشته باشه. توجه داشته باشید که از این بی‌ثباتی سازی ها هستش که استفاده میکنن قدرت ها برای اینه که سلطه گری خودشون رو ادامه بدن بر ما مردم. در نتیجه باز دوباره این بسیار مهم میشه که از همین الان، هرچه بیشتر از همین الان، همین امروزی که داریم با هم حرف میزنیم، راجب اینه که خب چه کسی از دوستان، آشناها، بستگان ما میتونه واسه چه شغلی در شورای روستای ما، شورای شهر ما میتونه کاری انجام بده. فکرش که میتونیم بکنیم که بله. بعد میگه که هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خیش را پنهان کرده اند و یا با درآمدن به عضویت شورا آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته شده بودند، با رأی اکثریت از عضویت شورا برکنار میشن. در نتیجه هرچه حضور ما مردم در صحنه تدبیر امور از همین الان بیشتر باشه، ما اون وقت بیشتر میتونیم این بی‌ثباتی سازی هایی رو که الان قدرت ها نقشه هاش هم برای همه جا کشیدن، واسه اوکراین کشیدن، واسه روسیه کشیدن، غربی ها واسه عرشبت که روسیه دستگاه سربازان گمنام سایبری آقای پوتین برای انتخابات بعدی امریکا نقشه کشیده که چجوری اونجا رو بی ثبات. اینا چیزایی هستش که هست، برای همه هم هست. اینجور که بگیم آی تکون نخور که نبادا تیرج قباش بر بخوره قدرت و اونجوری که این رژیم تبلیغ میکنه که اگر که این پاسدار رو برن ایران تجزیه میشه و جنگ داخلی میشه، یادآوری میکنم به همون حرفی که آقای محمد رضای پهلوی میزد که اگر که من نباشم، من شاهنشاه آریامهر نباشم، ایران ایرانستان میشه. دیدیم که نه، همچی چیزی هم اتفاق نیفتاد. ایران نه تنها با رفتن ایشون ایرانستان نشد، بلکه با حمله صدام و با انگیزه تکه پاره کردن ایران در اون حمله ایران تمامیت ارزش حفظ شد. در نتیجه استبداد، ساختار استبداد، چه اون رژیم ولایت مطلقه پهلوی باشه، چه رژیم ولایت مطلقه ارزم به خدمت شما فقیه باشه، اون لازمه بگید توی مردم به من قدرت احتیاج داری. من خیلی بدم ولی اگه نباشم وضعیت تو بسیار بدترم میشه. نه، همچی چیزی نیست. من نمیپذیرم دیگه بعد از 40 و چند سال که در زندان سیاه چال انتخاب که چه ارز کنم بعد و بدتر خودم رو به دست خودم محبوس بکنم، بلکه این رو برای خودم قائل هستم این حقو که برای خودم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازم. از اینی که توجه کردید بسیار متشکر هستم. بقیه این اصل 16 هم میمونه به جلسه بعد.